جستجوی بیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش مجری این برنامه و همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت و موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، اخبار داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان امروز مجمع سیهی زون شرق را در ننگرهار تهداب گذاری کرد. وزارت معارف افغانستان میگوید افراد مسلح ناشناس شب گذشته سه ملازم لیسه ملکیار در ولسوالی خوگیانی را سر بریدند و اسلام آباد متعهد جلوگیری از تمویل تروریستان و پولشویی شده است. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز مجمع سیهی زون شرق را در ننگرهار تهداب گذاری کرد. اعلامیه ریاست جمهوری می افزاید که این مجمع هزار بستر در مساحت 200 جریب زمین اعمار می شود که شفاخانه جدید ننگرهار نیز در آن شامل خواهد بود. رئیس جمهور اشرف غنی هنگام بازدید امروز از جلال آباد با مقامات بزرگان و عالمان دینی ولایت ننگرهار ملاقات می کند. وزارت معارف افغانستان میگوید افراد مسلح ناشناس شب گذشته سه ملازم لیسه ملکیار در ولسوالی خوگیانی را سر بریدند. کبیر حقمل مسئول نشرات این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت افراد مسلح ناشناس این ملازمان ما را سر بریدند و آنها را شهید ساختند. اداره مکتب، مواد تدریسی و کتابها به آتش کشیده شده است. مسئولان ریاست معارف و مدیریت معارف ولسوالی خوگیانی همراه با مقامات امنیتی موضوع را بررسی می کنند. یک خبر دیگر می گوید که ده ها شاگرد چندین مکتب پروان امروز در اثر نوشیدن آب دریا احساس مسمومیت کردند. وزارت معارف می گوید تا کنون بیش از 300 شاگرد به مراکز صحی انتقال شدند. علت دقیق این حادثه هنوز روشن نیست. پاکستان میگوید در سطح بلند با جامعه بین المللی تعهد کرده که برای جلوگیری از تمویل تروریستان و پولشویی مقررات جدی و پلان عملی میسازد. شمشاد اختر وزیر مالیه پاکستان دیروز به اداره جلوگیری و نظارت از پولشویی گفت کشورش میخواهد برای جلوگیری از تمویل تروریستان در سطح تمام حکومت اقدام کند. اداره نظارت از پولشویی یک هفته قبل گفته بود پاکستان را به خاطر تمویل تروریستان در فهرست خاکستری شامل می سازد. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن از رهبران منطقه خواستار شد تا در برابر سیاست‌های حمایتی تجارت رئیس جمهور دونالد ترامپ روی یک توافقنامه تجارت آزاد پیش از وقت به توافق برسند. ژاپن و سنگاپور اجلاس سازمان مشارکت اقتصادی همه‌جانبه را که امروز جلسات آن آغاز شد رهبری می‌کنند. این سازمان 10 عضو دارد که اعضای گروه آسیان اند و 6 کشور دیگری که اعضای این گروه همراهشان توافقنامه تجارت آزاد دارد، چون ژاپن، چین، کره جنوبی، هند، استرالیا و نیوزیلند. کشورهای شامل این سازمان که در سال 2013 تأسیس شده است از تقریبا 30% اقتصاد و تجارت جهان نمایندگی می کنند. و در مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه امروز 2 بازی انجام می شود. بازی اول ساعت 6:30 عصر به وقت کابل میان تیمهای هسپانیا و روسیه آغاز می شود. بازی دوم میان تیمهای کرواسیا و دنمارک ساعت 2:30 شب خواهد بود. بازی های دیروز جام بسیار جالب انجام شد. بازی اول که میان آرژانتین و فرانسه بود 4-3 به نفع فرانسه پایان یافت. بازی دوم میان یوروگوای و پرتغال 2-1 به نفع یوروگوای پایان یافت. فرانسه و یوروگوای به مسابقات ربع نهایی راه یافتند و آرژانتین و پرتغال حذف شدند. پایان اخبار.
تشکر که شنوندی رادیو آزادی هستید و ما را همراهی میکنید و تشکر از همکارم سلطان محمد سرور که خبرها را ارائه کردن. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی با ولایت ننگرهار سفر کرده و سرگرم دیدار با مردم و مسئولین در آن ولایت است.
اخیرین امو حرفی کلیدی شویست که
با آلودگی زهری آب به اثر آلودگی زهری آب دریا صدها تن به شمول شاگردان مکاتب در ولایت پروان مسموم شدند. پس از نشر پخش فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه، کمیسیون شکایت انتخاباتی برای درج شکایت و اعتراض ابراز آمادگی میکند.
تا پنج شنبه انشالله ما مو خطی را که به مردم امریکا و به کانگرس امریکا ترتیب کردیم امو برنامه ماست.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را در این برنامه یک ساعت داریم. در نیمه دوم برنامه، برنامه هفتوار کاروان زهر در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان همراهی میکنید. تا لحظات دیگه تلاش دارم کارهای تکنیکی مو که خبرنگار ما را در ولایت ننگرهار وصل کنه و در مورد سفر رئیس جمهور به ولایت ننگرهار و جزئیات معلومات بیشتری را بکنه. و در این حال ما از ولایت پروان هم گزارش های زنده داریم که صدها تن تا حال حاضر در حال تا حالی که به ما معلومات رسیده به اثر آلودگی آب دریا مسموم شده و تلاش داریم ما که خبرنگارا و کسایی که به عنوان منابع مسئول و از بخش های جامعه مدنی کسایی که نظارت میکنن این جریان فاجعه‌ای که در ولایت پروان به اثر آلودگی آب زهری دریا که گفته میشد در دریای پنشیر به اثر آلودگی زهری دریا آلوده زهر شده و از پایان ساحات که آب دریای پنشیر گذر میکنه ساحات بیشتر ولایت پروان کسایی که استفاده کردن به شمول شاگردان مکاتب صدها تن مسموم شدن و راهی شفاخانه ها شدن و در حال حاضر خبرنگار بخش های مختلف KMCC مرکز رسانه‌ای و جامعه مدنی کهکشان را تلاش میکنیم در خط و در حال حاضر شیرشاه رسولی مسئول دفتر KMCC یا مرکز رسانه‌ای و جامعه مدنی کهکشان را در خط تماس تلفنی داریم و جریان بیشتر تازه ترین معلومات در مورد فاجعه‌ای که در ولایت پروان رخ داده را با ما شریک میکنن. آقای رسولی سلام، با شما تقدیم میکنیم. بله رسولی صاحب، صدای ما رو دارین؟
بله صدای شما رو داریم. سلام بر شما و به شنونده های رادیوی آزادی.
سلامت آقای رسولی، شما که جریان فاجعه که در ولایت پروان رخ داده را نظارت کردین و در او گزارش هم تهیه دارین، در حال حاضر برای بخش های محلی و مختلف، شما برای ما بگین که اصل فاجعه چی است؟ تعداد زیادی از مردم نگران هستند، گفته میشه که صدها تن به اثر آلودگی زهری آب راهی شفاخانه ها شدن، قضیه چی گونه است؟
بله دقیقاً در روز گذشته بود که خبرنامه را پخش کرد ریاست محیط زیست ولایت پنشیر مبنی بر آلوده شدن آب دریای پنشیر البته زهری شده بود. پس از او ما با تماسایی که صبح امروز با اونا داشتیم، اونا گفتن که سیاحین صبح دو روز پیش هنگامی که آمده بودن اینجا به خاطر از بین بردن نسل ماهی آمده بودن، در دریای پنشیر زهر گرد کرده بودن، بالاخره سبب مسمومیت ماهی‌ها شده بود و اینا به بررسی ابتداییشون نشان داده بود اگر از این آب انسان هم استفاده کنن همین قسم مسموم میشن. و پس از این صبح امروز بود که البته ده ها تن که بیشترشان دانش آموزای مکتب بودن، همین که به مکتب آمدن از یاب جوی پروژه استفاده کردن مسموم شدن و به شفاخانه ها منتقل شدن که یک تعدادش به شفاخانه البته ملکی پروان انتقال داده شد. رئیس سعدامی پروان میگه که تاکنون 113 تن به این شفاخانه از منتقل شده و وضعیت شمارش هم نگران کننده است و به مرکز انتقال داده شدن. و به این قسم والی پروان که باز آمده بود به شفاخانه، اونا گفتن که بررسی های ما در این مورد آغاز شده، اما ما در پاسخی که سوالی که از اینا داشتیم که بررسی های ابتدایی تان در این مورد چی بود، گفتن که بررسی های ابتدایی ما تا هنوز ما از این نتیجه نگرفتیم. البته از بررسی ابتدایی ما میگم ما به خاطر تا نهایی نشب این مثلا ما نمیتونیم با شما جزئیات رای کنیم. اونا هم البته قسما تایید کردن که آب البته دریای پنشیر زهرآلود شده بود و به همین قسم این فاجعه امروز در اینجا رخ داده.
آقای رسولی سوالای زیاد مهمی در این موضوع مطرح است، ولی اول میخوایم در مورد این ارقام کسایی که مسموم شدن کمی بیشتر از شما معلومات بگیریم، البته مختصر باشه که تا حال شما میگین بیش از 100 تن رای شفاخانه شدن، بیشترش گفته میشه که شاگردان مکاتب هستن. آب دریای پنشیر که در ساعات کاپیسا هم از او استفاده میشه در ساعات پروان، تا حال آیا ارقامی که کسایی که آب نوشیدن، ارقام مسموم شده ها در حال افزایش است و یا تمام شده؟
نه خیر، رقم البته مسموم شده در حال افزایش است. هرچند شفاخانه ملکی پروان البته رئیس ساتما میگه که تا کنون 113 نفر به این شفاخانه منتقل شدن، اما ریاست معارف البته معاون ریاست معارف پروان میگه که تنها بیش از 300 دانش آموز مکتب که بیشترشان البته دختران هستند به اثر نوشیدن آب مسموم شدیم و به شفاخانه منتقل شدیم که وضعیتشان همچنان میگه که خیلی زیاد وخیم بودن.
خب آقای رسول، شما میفهمید که آب دریای پنشیر که آلوده شده باشه بیشتر ساعات مناطق کاپیسا هم تحت پوشش داره، در از کاپیسا چی خبر دارین در مورد این قضیه؟
تا هنوز در کاپیسا از علائم ازی که کس مسموم شده باشه خبری نیست، هنوز در اونجا گپی نیست، صرف در پروان است که بیشتر از یاب استفاده کردین. اینجا البته امو خبرنامه ره که با محیط زیست کاپیسا و پنشیر پخش کرده بودن، امو سبب شد که باشندای کاپیسا و پنشیر از یاب استفاده نکنن، اما در پروان اینجوری نشد، خبرنامه ره پخش نکرد سیاست محیط زیست، امی سبب شد که بیشتر مردم از یاب استفاده کردن تا امروز که اینجوری یک رویداد رخ داد.
عالم، در مورد خود نفس زهری شدن دریای پنشیر، شما با آیا تحقیقات داشتین در مورد خود زهری شدن دریای پنشیر با منابع مسئول ریاست امنیت ملی و استخبارات و حاکمیت یا حکومت محلی ولایت پنشیر که چه دلیلی دارن؟ چطور خودشان هم میپذیرن که کسایی به نام سیاهین آمدن و دریای پنشیر زهرآلود ساختن؟ به دلیل اینکه دریای پنشیر خیلی باحجم زیاد در این موسم سال، دریای بسیار خروشان بزرگ، چگونه شده که این دریای خروشان هر قدر که مقدار زهر اگر بیشتر هم می بود یا مواد مسموم کننده، ولی در دریای پنشیر تصورش نمی رفت که بتونه تمام دریا را آلوده بسازه.
بله، همین سوالات با ریاست محیط زیست ولایت پنشیر هم داشت، می گفت که مقام های دولتی در اینجا بخصوص نهادهایی که استخباراتی کار میکنن در این زمینه کوتاهی کردیم، میگه کسایی که به خاطر سیاحت آمده بودن مانی از اینا شده نتونستن تا این کار نکنن و مانیشون شدن تا که آب دریای پنشیر زهرآلود نسازن. میگم ما به هر صورتش باشه میپرسات ما دما دارد با مقام های حکومتی پنشیر که ما در این مورد صحبت کردیم، اونا گفتن که ما بررسی خود آغاز کردیم اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکردن.
تشکر میکنیم از شیرشاه رسولی، مسئول دفتر مرکز رسانه‌ای و جامعه مدنی کهکشان که در ولایت‌های شمال کابل فعالیت دارند، در مورد زهری شدن دریای پنشیر و پیامد بعد از او که صدها تن گفته میشه به شمول بیشترین شاگردان مکاتب هستند در پروان مسموم شدن و راهی شفاخانه شدن گزارش میداد و معلومات با ما شریک میکرد. و حال هم به ننگرهار میرویم و تلاش میکنیم که همکاران ما در خط تماس مستقیم تلفنی از محل رویداد در مورد سفر رئیس جمهور جزئیات بیشتر با ما شریک کنند. و آقای شاه محمود شنواری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار، در خط تماس تلفنی داریم و از ایشان معلومات جویا میشیم. بله شنواری صاحب سلام، صدای ما را میشنوین؟ بله شنواری صاحب سلام.
سلام منشم.
شما در کجا قرار دارین و در حال حاضر گفته میشه که رئیس جمهور سرگرم دیدار و سخنرانی با مردم در ولایت ننگرهار هستند، معلومات دقیق و جزئیات چی است؟
صبح امروز رئیس جمهور به ولایت ننگرهار آمده بود، در قدم اول یک شفاخانه سلجستر او را تحت آبشان گذاشت و بعدا در قصر ننگرهار یک جلسه مردمی را دعوت کرده بود که فعلا سخنرانی رئیس جمهور آغاز شده. در سخنرانی خود به مردم ننگرهار گفت که اینا در اداراتی که تغییرات آمده برای اونا 3 ماه وقت داده و اگر در کارایشان ثابت نشد و کامیاب نشد بازم اینا تصمیم میگیره که تغییراتی در اینجا تغییرات دیگه بیاره.
خب
پیش از سخنرانی رئیس جمهور، والی ننگرهار در صحبتهای خود گفت که تشویش زیاد که داشت در مورد نامی داشت، گفت که ننگرهار آن ولایتی است که نسبت به دیگر ولایت ها اینجا نامنی یک مشکلی بسیار کلان است و علتشان هم گروه های مخالفین دولت است و همچنان در پالیشان زورمنده است که با گفتی والی ننگرهار یک تعداد زورمنده که فعالیتشان در ننگرهار است، یک کلنجی بسیار سیاسی به این ولایت است و
خب آقای شنواری، آقای شنواری در حال حاضر هم رئیس جمهور بخش سخنانش که شما گفتین در خاصتاً بهانه سفر رئیس جمهور افتتاح شفاخانه صد بستر است، حال مردم آیا نوبت فرصت صحبت کردن داشتن یا رئیس جمهور به سخنرانیش در حال حاضر ادامه میده و نکات مهم غیر از این موضوعی که شما گفتین که سخنرانی والی یا مطرح ساختن مسائل مهم امنیتی رو والی ننگرهار مطرح کرد، رئیس جمهور چی نکات کلیدی دیگه در سخنرانی ساله؟
رئیس جمهور فعلا امیال چند لحظه پیش سخنرانی را آغاز کرده تا باری جریان داره. در قدم اول هم در مورد تغییراتی که در آخر در ننگرهار آمده در او مورد صحبت کرده، بعد هم فعلا سخنرانی سن جریان داره، معلوم میشه که با مردم چی پیام دیگه میده. ولی پیش از این مردم رسیده قوم از هر ولسوالی اونا در بنوبت صحبت کردن و تمامشان در مورد امنی ننگرهار و هم در مخالفت زورمندایی که در ننگرهار است در این مورد بیشتر تشویش
کردن. خب فکر میکنین که با توجه به این نکات که آقای والی ننگرهار مطرح کرده، بعضی از کارشناسان مسائل سیاسی و حکومتداری خوب هم در صحبت با رادیو آزادی که داشتن گفتن که ننگرهار بیشتر در اولویت نیازمندی مردم رفع مشکلات امنیتی است، آیا فکر میکنین شما به رئیس خبرنگار در ننگرهار آیا خواست عمومی مردم که قرار است بر رئیس جمهور مطرح کنن در اولویت خواستهایشان موضوع امنیت ننگرهار مطرح خواهد بود در مجموع؟
بله، در مجموع موضوع احسی که هم در صحبت ها واضح شد که مردم صحبت کردن و هم والی صحبت کردن، موضوع امنیت او موضوع والی بود که تمام در سخنرانی خود هم یک کلمه که در مورد امنیت بود، کلگی هم تشویش هم چلنج ها را اظهار کردن که اینجا ننگرهار با چلنج بسیار قوی که او از نگاه امنیتی است، هم گروه های مخالفین اینجا فعالیت داره و هم مافیا اینجا وجود داره. در مورد مافیا مردم زیاد صحبت کردن که نمی مافیا است که امنیت هم خراب شده، یکی علتی لامل بسیار قوی که هست در ننگرهار نمی موجودیت مافیا است. و در مورد بخش ملکی خواسته زیادی داشته، ولی فعلا معلوم میشه که جمهور به خواسته مردم جواب میده.
سلامتم خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار شاه محمود شنواری بود که جزئیات در مورد جریان سفر رئیس جمهور غنی به ولایت ننگرهار را به ما معلومات بیشتر میده. و حال هم نوبت رسیده که خبرهای اقتصادی را در این لحظاتی از برنامه بشنویم.
وزارت اقتصاد میگوید سیستم TMRS یا نظارت ولایتی را در زون جنوب افغانستان فعال می نماید. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت. محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد در دیدار با رؤسای اقتصاد ولایت هلمند این سیستم را با آنها معرفی نمود.
قرار شد این سیستم در اون حوزه فعال شود. این با پروژه های انکشافی در امون بخش مستقیما به شکل آنلاین یا به شکل دیجیتالی صورت میگیره. هر نوع پیشرفت هایی که صورت میگیره و یا ای که موارد از موضوع مالیش گرفته تا موضوعات پیشرفت کارش دیگه به شکل آنلاین میشه که در هر نقطه افغانستان میتونن از طریق اون سیستم کسانی که دسترسی دارن میتونن ببینن که وضعیت پروژه ها وضعیت مالیش در کجا هست، کدام شرکت تطبیق میکنه، در کدام منطقه هست. تمام جزئیات پروژه ها تحت این سیستم میشه و دسترسیش به شکل آنلاین یا به شکل الکترونیک مسئله میشه.
به گفته آقای بهمن از طریق این سیستم آنلاین نظارت برای نهادهای دولتی، تمویل کنندگان پروژه ها و کسانی که در پالیسی سازی و سیستم نظارتی پروژه های انکشافی کار میکنند آسان تر خواهد شد. ریاست زراعت ولایت هلمند برای 300 زن بی‌وظاعت در شهر لشکرگاه تخم سبزیجات را توزیع نمود. سید رفیع لاقلم مدیر پلان و هماهنگی برنامه‌های این ریاست امروز در رادیو آزادی گفت در کنار توزیع تخم‌ها و 8 قلم وسایل زراعتی، برنامه‌های آموزشی نیز برای آنان برگزار می‌نمایند و افزود کشت این تخم‌ها برای بلند بردن وضعیت اقتصادیشان کمک زیادی خواهد نمود. وی می‌گوید در سال آینده توزیع این تخم‌ها را در ولسوالی‌های دیگر این ولایت نیز گسترش خواهند داد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد 1260 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1550 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2600 افغانی، 16 لیتر روغن 1750 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 53 افغانی و 1 لیتر دیزل 48 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 73 افغانی و 60 پول، 1 یورو 85 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 25 پول و 1000 روپیه پاکستانی 584 افغانی.
ویدا مرزایی بود که اخبار اقتصادی را پیشکش میکرد و همچنان در پیوند به سفر رئیس جمهور به ولایت ننگرهار میشنویم که در این حال محمود کوچه، ژورنالیست و نویسنده افغان، سفر رئیس جمهور غنی را به ننگرهار چندان مؤثر نمیداند. جاوید حسن زاده با آقای کوچه مصاحبه کرده و نخست در مورد اهمیت این سفر از وی پرسیده است.
این نخستین سفر آقای غنی به ولایت ننگرهار نیست، پیش از این سفرهای متعددی داشتم و با جامعه مدنی و با سفیردار اقوام وجه صحبت‌های زیادی کردم، دید و دیدهای زیادی داشتم. اما مردم ننگرهار نخستین آرزو و امید از اونا به صلح و امنیت و آرامش است و ما فکر نمی‌کنم در حال حاضر آقای غنی بتانه تا امنیت به اون مردم برمغان بیاره یا مخواسته از اونا را برآورده بسازه، به خاطر از اینکه ننگرهار امیال هم جایگاه ده ها یا صد ها زورمند و تفنگ سالار سابقه هست. و فکر میکنم تا زمانی که تا امی جنگ سالارا تا اینا قل و قم نشن، من فکر میکنم که دستاورد از این سفرها قبلا هم صورت گرفته چیزی نخواهد بود و مردم هم به این سفرها به دیدی شک مینگرند.
پس به نظر شما مردم از این فرصت که رئیس جمهور به ننگرهار رفته چی استفاده را بکنن و کدام موارد باید با رئیس جمهور مطرح بکنن؟
تا جایی که من اطلاع دارم در سفرهای قبلی رئیس جمهور غنی هم مردم اقوام مختلف ننگرهار از آقای غنی خواهان امنیت شده بودن، خواهان مهار کردن زورمندا و تفنگ سالار را شده بودن، اما آقای غنی در این آزمون ناکام مانده. من فکر میکنم تا زمانی که خواست اولیه مردم ننگرهار که او تأمین امنیت و صلح آرامش است برآورده نشه، درست است که امروز آقای غنی شاید یکی از شفاخانه های هزار بستره را در هزار بستر ننگرهار را افتتاح خواهد کرد و بعضی وعده ها و ایدهای دیگه را به مردم ننگرهار خواهد سپرد، اما تا زمانی که امنیت در ننگرهار تأمین نشه به نظر شخصی ما هیچ کاری وجه ممکن نیست.
مصاحبه محمود کوچی، ژورنالیست و نویسنده افغان بود که در مورد سفر رئیس جمهور غنی به ولایت ننگرهار و در مورد تاثیرات این سفر معلومات و صحبت داشتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بله، همان گونه که شنونده هستین، در بخش رویدادهای جهانی میشنوید که پاکستان تعهد کرده که در زمینه مسدود ساختن منابع مالی تمویل تروریسم اقدام خواهد کرد. این تعهد مقامات پاکستان بعد از آن صورت گرفته که به تاریخ 29 جون گروه ویژه اقدام مالی پاکستان را در لست کشورهای شامل ساخت که به خاطر تمویل تروریسم تحت نظارت قرار دارند. در این مورد همکارم آرش همایون را با خود در استودیو داریم که موضوع را با جزئیات دنبال کرده و با ما این موضوع را شریک می‌شود. سلام جناب همایون.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
آقای همایون، پاکستان در زمینه مسدود ساختن منابع مالی و تمویل تروریسم چه اقداماتی خواهد کرد؟
گرچه پاکستان در هفته گذشته زمانی که در لیست کشورهای شامل ساخته شد که به خاطر تمویل تروریسم تحت نظارت قرار دارند، عکس العمل نشان داد و اعظم خان وزیر داخلی پاکستان ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی را متهم ساخت که گویا گروه ویژه اقدام مالی یا FATF به گرفتن این تصمیم مجبور ساختند. ولی درست یک روز بعد از او تعهد کرد که با این اداره به مللی یک جا کار میکنند. پاکستان میگه که یک جا با گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است روی طرح پلانها، تدوین قوانین و مقررات به خاطر سرکوب منابع مالی تمویل تروریسم و جلوگیری از پولشویی کار خواهد کرد. شمشاد اختر وزیر مالی پاکستان دیروز به مقامات گروه ویژه اقدام مالی گفت که حکومت این کشور در نظر دارد تا در سطح حکومت پاکستان اقدامات و تدابیر بر ضد منابع مالی تمویل تروریسم انجام بده. همچنان حکومت پاکستان میگه که گروه ویژه اقدام مالی در مورد نشست اخیری گروه که درست یک هفته دوام کرد به حکومت کشور اطلاع داده بود. همچنان در ماه فوریه سال جاری گروه ویژه اقدام مالی به حکومت پاکستان هشدار داده بود تا منابع مالی تمویل تروریسم در قلمروی کشور مسدود بسازد. بله،
اگر حکومت پاکستان اقدامات را عملی نکنند عواقب آن چی خواهد بود آقای همایون؟
گروه ویژه اقدام مالی که در او 35 کشور جهان و دو اداره منطقه‌ای عضویت دارند از بانک‌ها و سرمایه‌داران بین‌المللی خواهند خواست تا از دادن قرضه به کشورهای خودداری کنند که به خاطر تمویل تروریسم در لیست خاکستری تحت نظارت قرار دارند. گروه ویژه اقدام مالی به تاریخ 29 جون گفت پاکستان بار دیگر شامل این لست به خاطر تمویل تروریسم می سازد. این گروه همچنان گفته که اقدام به خاطر از این می کنه که فشارها بالای اسلام آباد افزایش بیافت تا از حمایت گروه های دست بکشه که به کمک آنها متهم است. دلیلی تصمیم همچنان موجودیت پناهگاه های طالبا در قلمرو پاکستان و فعالیت افراد مانند حافظ سعید خوانده شده که در لست سیاه ایالات متحده ای امریکا شاملند. نتیجه شمولیت در لست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی است که در صورت عدم اقدامات در مرحله بعدی پاکستان در لست سیاه شامل شده و تحریم ها برای کشور وضع خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی برای خارج شدن از لست خاکستری یک فهرستی از تدابیر و اقدامات لازمه برای حکومت پاکستان هم سپرده. شمشاد اختر وزیر مالی پاکستان میگه که به خاطر عملی ساختن این برنامه حکومت یک پلان هماهنگی و میکانیزم نظارت با ادارات دولتی کشور طرح خواهد ساخت. بله،
تشکر از همکارم آرش همایون که در مورد اقدام تعهد پاکستان در زمینه مسدود ساختن منابع مالی تمویل تروریسم گزارش میداد. و حال هم پس از نشر پخش از فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه، کمیسیون شکایت انتخاباتی برای درج شکایت و اعتراضات ابراز آمادگی کرده است. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری گفته که این کمیسیون بررسی نامزدان منصوب بر رهبری افراد مسئله غیر مسئول نیز آغاز به کار کرده است که پس از تکمیل بررسی این نامزدان از فهرست حذف خواهند شد. در این مورد همکار ما نورالله شایان داریم که موضوع را با جدیت دنبال کرده و جزئیات را با ما شریک می‌کند. سلام آقای شایان.
سلام به شما، تشکر هنایش. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی همزمان با نشر بخش از فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه میگوید که برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم و برخی نامزدان حذف شده از لیست ابتدایی آمادگی کامل دارند. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری با انتقاد گفت رئیس جمهور به دلیل نامعلوم منظوری لیست کمیشنران ولایتی را تا هنوز به تأخیر انداخته است، اما آنان اعتراضات را در کابل بررسی خواهند کرد.
تمامی ولایات افغانستان که فعلا ما و شما حضور داریم همه فعال هستند، دارنشای ولایتی ما کار میکنند و در خدمت مردم قرار دارند و از همین لحظه شکایات و اعتراضاتی که در رابطه به انتخابات وجود داره و مشخصا در رابطه به اعلام لیست ابتدایی کاندیدان وجود داره جمع‌آوری میکنند و در خدمت مردم هستند. از این لحاظ ما تمامی آمادگی های خود را داریم که در زمانی معینه شکایاتی که از ولایات جمع‌آوری میشوه در یک مرحله ما تصمیم بگیریم و مشکلی مردم افغانستان را حل بکنیم.
آقای آریایی گفت نبود کمیشنران ولایتی در بررسی تخلفات، تقلبات و اعتراضات مردم چالش جدی خواهد بود. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان برای جلوگیری از رایافتن افراد منصوب به عضویت یا رهبری افراد مسلح غیر مسئول، غاصبان زمین، ناقضان حقوق بشر و سایر جرایم کمیسیون ویژه بررسی را ایجاد کرده است. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون چنین گفت:
وظایفی را که این کمیسیون داره اول جمع‌آوری و تکمیل اسناد و مدارک اثباتیه برای تشخیص افراد اشخاصی منسوب به گروه‌های مسلح غیر قانونی است. دوم تثبیت یا مشخص کردن افراد اشخاص است و سوم ارائه معلومات به کمیسیون شکایات انتخاباتی است. اخیرین امو حرفی کلیدی شویست که حذف کاندیدان منسوب به گروه‌های مسلح غیر قانونی است.
و همچنان گفتین کمیسیون مستقلانه عمل خواهد کرد و به هیچ اداره اجازه مداخله را نخواهد داد. بله هنش.
تشکر آقای شایان که در مورد آمادگی ابراز آمادگی کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بررسی شکایات مردم و حذف تعداد کسایی که از کاندیدان که در برابرشان شکایت صورت میگیره گزارش مفصل میداد. و حال هم رسیدیم به نزدیک میشیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دومین برنامه یک ساعته که با ما بودین سپاسگزاری میکنیم و در حال حاضر همکارم سلطان محمد سرور آمادگی دارد تا فشرده خبرها را در لحظات این قسمتی از برنامه و ما شما پیشکش کنم.
رئیس جمهور افغانستان امروز مجمع اصلاحی زون شرق را در ننگرهار تهداب گذاری کرد. وزارت معارف افغانستان میگوید افراد مسلح شب گذشته سه ملازم لیسه ملکیار در ولسوالی خوگیانی را سر بریدند. مقامات امنیتی هلمند میگویند که در عملیات هوایی و زمینی شب گذشته در مناطق مختلف این ولایت یک سرباز اردوی ملی و 13 تن از شورشان طالب کشته شدند. پاکستان میگوید در سطح بلند با جامعه بین‌المللی تعهد کرده که برای جلوگیری از تمویل تروریستان و پولشویی مقررات جدی و پلان عملی می‌سازد. صدر اعظم ژاپن از رهبران منطقه خواستار شد تا در برابر سیاست حمایتی تجارت رئیس جمهور دونالد ترامپ روی یک توافقنامه تجارت آزاد پیش از وقت به توافق برسند. و در مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه امروز دو بازی انجام می شود. بازی اول ساعت 6:30 عصر به وقت کابل میان تیم‌های اسپانیا و روسیه آغاز می شود. بازی دوم میان تیم‌های کرواسیا و دنمارک ساعت 2:30 شب خواهد بود.
و طبق وعده آل هم برنامه هفتوار کاروان زهر آماده پخش داریم و این هم شما و برنامه دلخواهیتان به نام کاروان زهر.
کاروان زهر
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام و خسته نباشین، به برنامه کاروان زهر خوش اومدین. امید که جور و سر حال بوده و زندگیتان به دور از زهر به نام مواد مخدر باشد. قبل از اینکه به معرفی سایر بخش‌های برنامه ما برویم، پیش از او نگاهی می‌اندازیم به رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می‌کند.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام 32 عملیاتی وشتن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی امنیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این عملیات در ولایت ننگرهار، نیمروز، بغلان، سرپل، بدخشان، کابل، بادغیس، خوست و هرات انجام شد که در نتیجه آن 38 تن قاچاقبر دستگیر شدند. از نزد این افراد 39 کیلوگرم مواد مخدر که شامل هیروئین، تریاک، چرس، قرص نشاور تابلیتکا و مشروبات الکلی می شود به دست پلیس افتاده است. در 3 ماه نخست سال 1397 شمسی 231 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و دوسیه هایشان از سوی مرکز اطلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر طی مراحل شده است. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر می گوید این 231 تن در 166 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند که در میان آنان 13 خانم، 2 تبعه خارجی و 9 تن از کارمندان خدمات ملکی نیز شامل اند. از نزد این افراد بیش از 856 کیلوگرم هیروئین، بیش از 380 کیلوگرم مورفین، 6439 کیلوگرم تریاک، بیش از 21000 کیلوگرم چرس، بیش از 14 کیلوگرم شیشه، 6159 قرص نشاور تابلیتکا و 100 لیتر مشروبات الکلی و مواد کیمیایی به دست آمده است.
افرادی که بازداشت شده 67 تن از این افراد هستند که قصد انتقال مواد نوی بین از میدان اوی بنگلی آمد کرزی و کشور هندوستان و عربستان سعودی داشتن. از مزدفین خدمات آمه بگویم از افسر از سرباز عادی شروع تا رتبه جگلن از امنیت ملی، پلیس ملی و اردوی ملی افراد داخل بوده که اینا بنابرای خواستن ایجاد سهولت کنن و یا هم در قاچاق داخل بودن.
قابل یادآوری است که در سه ماهه نخستی امسال 179 تن به شمول یک خانم از سوی محاکم ابتدایی و استیناف و مرکز عدلی و قضایی از 1 تا 20 سال به حبس محکوم شدند. 6 تن در ولایت هرات به اتهام تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر شدند. در خبرنامه ای که سوی قماندانی امنی هرات به رسانه ها فرستاده شده در آن آمده است که این 6 تن در نتیجه عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی انجیل و شهر هرات دستگیر شدند. در عملیات نخست در ولسوالی انجیل 2 تن هنگام فروش مواد مخدر همراه با 576 گرم هیروین و 334 گرم شیشه دستگیر شدند. و در عملیات دوم در همین ولسوالی نیز یک کارخانه یه تولید مشروبات الکلی کشف شده که به اتهام تولید آن یک تن بازداشت شد و از کارخانه مذکور 186 لیتر مشروبات الکلی نیز به دست آمده است. قابل یادآوری است که 3 تن دیگر نیز در دو رویداد جداگانه هنگام فروش و قاچاق مواد مخدر در شهر هرات دستگیر شدند که از نزد آنان 4 کیلو و 10 گرم هیروین به دست پلیس افتاده است. تیم بایسکل رانی پسران و دختران به مناسبت هفته بسیج مبارزه علیه مواد مخدر یک دوره ی مسابقات بایسکل رانی را اجرا کردند. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات با پیام مواد مخدر تباه‌کننده است. به روز پنجشنبه از ولسوالی دیسبز و کابل آغاز الی ولایت کاپیسا که 45 کیلومتر است راندازی شد. این مسابقات به همکاری فدراسیون بایسکل رانی افغانستان اجرا شد. و رویداد اخیر هفته این که پلیس غزنی جلو قاچاق مواد مخدر به ولایت کابل و ننگرهار را گرفت. فرید احمد مرشال قماندان امنی غزنی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت دو تن که می‌خواستند مقدار 10 کیلوگرم هیروین را در موتر بس از کندهار به کابل و از آنجا به ننگرهار قاچاق کنند، مواد مخدر از سوی پلیس کشف و دو تن به اتهام قاچاقان دستگیر شدند.
این مواد در قوطی‌های انرژی جاسازی شده بود و قرار بود با استفاده از موتر 303 توسط دو فرد از کندهار به کابل و از آنجا به ننگرهار قاچاق شود. در منطقه اسفنده توسط پلیس کشف شد.
قابل یادآوری است که ولایت غزنی به مسیر قاچاق مواد مخدر به کابل مبدل شده و در هفته‌های اخیر پلیس توانسته جلو چندین مورد قاچاق را بگیرد.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدین. اکنون میریم به موضوعات آماده شده برنامه ای هفته کاروان زهر. در برنامه امروز این موضوعات را آماده ساخته ایم که با هم میشنویم. تاکید سازمان ملل بر افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان.
من در رابطه با تلاش‌های مشترک ما افغانستان و کشورهای همسایه افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دادم.
گزارش را در رابطه با کاهش کشت کوکنار در قندهار میشنویم.
خوشبختانه در مقایسه با سال گذشته در سال روان کشت کوکنار در قندهار خیلی کم بود.
مصاحبه را در رابطه با شیوه تداوی معتادین در منزل خواهید شنید.
در منزل اینا میتونن که امور منزل هم پیش ببره و همچنان تداوی هم شود، دیگه یکی هویتشان نسبتا افشا نمیشه.
و در پایان این برنامه درامه جالب را نیز خواهید شنید.
اتو نشه که پلیس تریاک ما را چپه کنه و کل زحمت ما را او ببره.
ای تشویش نکو قند پدر، چپش نمیکنه. ما چقدر خوش هستم و تو مرا میترسونی.
سازمان ملل متحد از گسترش سریع مارکت مواد مخدر و افزایش تقاضا به مواد مخدر در جهان خبر می‌دهد. یوری فیدیتوف رئیس اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که کشت تریاک در جهان در مقایسه با سال گذشته 65% افزایش یافته و بیشترین تریاک جهان نیز در افغانستان تولید می‌شود. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان عدم همکاری کشورهای منطقه در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خارج و قاچاق مواد کیمیایی از طریق این کشورها به افغانستان را علت اصلی افزایش تولید مواد مخدر می داند. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا.
گزارش تازه اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل که به روز سه‌شنبه به نشر رسید نشان می دهد که کشت کوکنار، تولید تریاک و گسترش مارکیت و تقاضا به مواد مخدر در جهان به طور بی پیشینه افزایش یافته است. یوری فیدتوف رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل بر روز سه‌شنبه هنگام ارائه گزارش سالانه این اداره در نیویورک گفت کشت تریاک در سال روان به گونه بی پیشینه در جهان افزایش یافته است. آقای فیدتوف با اشاره به مشکل افزایش کشت کوکنار در افغانستان از کار مشترک با کشورهای همسایه افغانستان به هدف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مواد کیمیایی خبر داد.
من در رابطه با تلاش‌های مشترک ما افغانستان و کشورهای همسایه افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دادم. از سال‌های 2016 و 2017 به این سو تولید تریاک 65% افزایش یافته است. در سال گذشته 10500 تن تریاک در جهان تولید شده بود که از آغاز کار UNODC تا حال بالاترین سطح تولید تریاک می باشد. از این مقدار 9000 تن آن تنها در افغانستان تولید شده و کشت کوکنار هنوز در این کشور در حال گسترش است.
رئیس اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل یا UNODC می گوید تلاش‌هایی را آغاز کردند تا در همکاری با کشورهای همسایه افغانستان زمینه اجرای قانون را فراهم کنند و مانی فعالیت گروه‌های مافیایی شوند. پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان گفته است که برای مبارزه مؤثر با مواد مخدر کشورهای منطقه بیشتر دخیل ساخته شوند و حمایت‌های مالی و سیاسی از افغانستان نیز بیشتر شود. سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان با انتقاد از عدم مبارزه صادقانه کشورهای منطقه علیه مواد مخدر می‌گوید برخی کشورهای همسایه افغانستان با مشکل مواد مخدر به گونه سیاسی برخورد می‌کنند.
با وجود تأکیدات سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های امنیتی و اقتصادی دیگر برای مبارزه علیه مواد مخدر، علاقمندی و همکاری کشورها در این راستا خیلی اندک به نظر می‌رسد که این مسئله به افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان و خرید فروش آن در جهان انجامیده است. بسیاری از کشورهای همجوار افغانستان به مواد مخدر و ترانزیت آن به سایر کشورهای جهان با دید سیاسی نگاه میکنند و این نگاه بر مبارزه ثمربخش منطقه‌ای و جهانی با مواد مخدر تأثیر منفی خواهد گذاشت.
شاهزاده شاهد عضو ولسی جرگه افغانستان فعالیت آزادانه گروه‌های مافیایی در افغانستان، منطقه و جهان را عامل اصلی گسترش مزرعه مواد مخدر می‌داند. آقای شاهد می‌گوید تا زمانی که تقاضا در مارکت‌های جهان کاهش نیابد، افغانستان نمی‌تواند به تنهایی با این مشکل مبارزه کند.
جامعه جهانی و دولت‌های منطقه در بخش گرفتاری و مجازات قاچاقبران کلان و گروه‌های مافیایی اقدام نمی‌کنند. وقتی تقاضا موجود باشد، عرضه نیز به همان اندازه می‌باشد، چون قاچاق مواد مخدر به خارج صورت می‌گیرد و قیمت آن بلند است. بنابراین دهقانان به کشت تشویق می‌شوند.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان با توجه به قاچاق مواد کیمیایی از طریق کشورهای همسایه به افغانستان و ترانزیت مواد مخدر از طریق این کشورها به جهان دوام آن را به امنیت و ثبات جهان خطرناک می‌داند و بر تدوین یک استراتژی منطقه‌ای مبارزه علیه مواد مخدر تأکید می‌کند.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شنونده عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام به شما نشرات داره و حالا هم میریم به سراغ گزارش دوم ما. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت قندهار در سال روان از کاهش کشت کوکنار در این ولایت خبر میدهد. گل محمد شکران رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت در نتیجه توزیع کشت بدیل برای دهقانان، کشت کوکنار در قندهار کاهش یافته و در نتیجه کمک و همکاری جامعه جهانی در زندگی دهقان تغییر مثبت به وجود آمده است. اما با گفته وی هنوز نیز شمار از دهقان به دلیل فقر به کشت کوکنار ادامه می دهند. جزئیات موضوع را در گزارش صادق رشتنی می شنویم که فرید حلیمی آن را ارائه می کند.
گل محمد شکران رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کندهار میگوید که توزیع کشت بدیل و کمک جامعه جهانی با دهقین در کندهار منجر شده تا در سال روان کشت کوکنار در این ولایت کمتر شود. آقای شکران در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال روان بالای 18 هزار هکتار زمین در کندهار کوکنار کشت شده بود که از این میان 10 هزار هکتار آن به گونه داوطلبانه توسط خود دهقین تخریب گردیده است.
خوشبختانه در مقایسه با سال گذشته در سال روان کشت کوکنار در کندهار خیلی کم بود. سال گذشته در 35 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، اما امسال تنها بالای 18 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده است. ایجاد باغ‌های پسته از سوی بعضی مؤسسات، ایجاد باغ‌های انگور و سیستم چله و ساخت فارم‌های مرغداری از دلایل کاهش در کشت کوکنار می‌باشد.
ریاست مبارزه علیه مواد مخدر کندهار میگوید که در سال روان هیچ اداره دولت افغانستان در بخش تخریب مزارع کوکنار با آنان همکاری نکرده است. از همین رو کمپاین وسیع تخریب مزارع کوکنار در این ولایت انجام نشده است. هرچند در ولسوالی‌های نزدیک به مرکز ولایت کندهار حاصلات کوکنار جمع‌آوری شده، اما هنوز در ولسوالی‌های دوردست سلسله موسمی نشدن کوکنار ادامه دارد و دهقانان دلیل دوام کشت کوکنار را مجبوریت‌های اقتصادیشان می‌دانند. احمد الله و علی احمد که سرگرم نشدن کوکنار در فلسفولی میواندن میگویند که حکومت زمینه کار را برای آنان فراهم نکرده است.
ما اینجا آمدیم تا نیش بزنیم و کار کنیم. مردم مهاجر هستیم. هیچ فرصت دیگر کار وجود ندارد. زمین ها و مزارع ما را ترک کردیم. به دلیل ناامنی از مناطق خود بیرون شدیم و مجبوریم برای فرزندان خود نان پیدا کنیم. برای نیش زدن کوکنار از خاکریز به اینجا آمدم. مهاجر هستیم. زحمت میکشیم تا برای فرزندان خود نان پیدا کنیم. در شهر فابریکه وجود ندارد که در آن کار کنیم و نه کار دیگر وجود دارد. مجبوریم تا اینجا بیاییم.
از 3 سال بدین سو در ولسوالی‌های میوند و ژره به مقدار 22 میلیون دلار تحت برنامه فودسون با دهقانان کمک صورت گرفته و مسئولان میگویند که این کمک ها نیز به گونه مؤثر تطبیق شده، اما دهقانان ادعا دارند که کمک ها به گونه فراگیر توزیع نشده و تأثیر مثبت نداشته است.
در این اواخر شماری از مؤسسات غیر دولتی تداوی معتادین را در منازل آغاز کردند. این مؤسسات زمینه تداوی برای معتادین را فراهم می‌سازد که به شرایط بستری شدن در مراکز صحی برابر نیستند و یا معتادینی اند که خانواده‌هایشان به آنان اجازه بستری شدن را در مراکز صحی نمی‌دهند. این که تداوی معتادین در منازل تا چه حد مؤثر است، بخش‌های عمده این تداوی کدام‌هاند و تفاوت آن با تداوی معتادان در شفاخانه کدام‌هاند؟ همکار ما محمد ایاز ترنک در این رابطه با محمد نصیب رئیس چندین مؤسسه غیر دولتی به نام چتر مصاحبه کرده و در ابتدا در رابطه به اهمیت و ضرورت تداوی معتاد در منزل از وی پرسیده است.
ما بسیار زیاد معتاد داریم و بعضی معتادین نمی خواهد که در مراکز تداوی شد و هویتشان افشا شود و همچنان بعضی معتادین همو توانایی رفتن به مراکز هم نداره که اکثریتشان خانم هاست. فلحاظ تداوی در منازل بسیار ضروری است، ارزانتر هم است و همچنان پوشش زیادتر است.
تا حال تداوی در منازل تا چه حدی مؤثر ثابت شده است؟
به سطح جهانی ثابت شده که تداوی در منازل بسیار مؤثر است، ارزانتر هم است، به خاطر ازی که اکثر خانم ها از این مستفید میشه و کسایی که نمیخواه که هویتشان افشا شوه اونا در منازل خود کارم ادامه داده میتونن و در این وقت تداوی هم میشن. فایده دیگه ایشی است که همون مدت تداویشان در اینجا کوتاه‌تر است نسبت به مدت تداویی که در مراکز میداشته باشن.
بخش های عمده تداوی معتاد در منزل کدام هاند؟
بخشای مهم تداوی که در منزل است آگاهی دهی است و همچنان معلومات های در رابطه با تداوی و همچنان در رابطه با اضرار مواد مخدر اونا را بگیره و دیگه ای که همو خدمات صحی برای از اینا داده شوه و امرایشان مشوره ها صورت بگیره که چطور اینا میتونن که از مواد مخدر خود خلاص بکنن و دوباره مبتلای همی مرض نشوند. چون اینجا اعضای دیگه ای فامیلی خود هم جمع میکنن، مشوره هایی که با فامیلی از یاد داده میشه امرای از اینا یک جای داده میشه و بعضی مهارت ها را هم برای از اینا یادآوری میشه. بخش دیگه ایش همی تیم های تداوی من با خانواده از اونا و با خود معتاد کار میکنه و این مسائل تعقیب میکنه.
تداوی در منزل چی مدت زمانی را در بر میگیره؟
معمولا تداوی در منزل از یک ماه گرفته تا 45 روز می باشد، لیکن در بعضی موارد از 45 روز شاید زیادتر، شاید با 3 ماه هم کشیده شوه. در اون صورت همی حالت مریض ها فرق میکنه. بعضی مریض ها نمیتونن که همو خدماتی که برای از اینا داده میشه او را جذب کرده بتانند همو مدت، یا در بعضی موارد اونا شاید به عوض 3 ساعت همو روز اینا 1 ساعت یا 2 ساعت وقت داشته باشه. در اون صورت پروسه تداوی زیادتر میشه. و
تداوی معتاد در منزل با تداوی در شفاخانه چی تفاوتی دارد؟
در مراکز اینا باید سیما باشه، دیگه کار پیش نبرد. در منزل اینا میتونن که امور منزل هم پیش ببره و همچنان تداوی هم شوه. دیگه ای که هویتشان نسبتا افشانه میشه، دیگه ای که کل فامیلی از یا از خدمات مستفید میشه، هم از آگاهی دهی هم از همین پروسه تداوی، و در مراکز تنها خود معتاد مستفید میشه. همون تیم تداوی کل مسائل خانواده را میبینن از نزدیک، باز برای از اونا مشوره میتن، مشوره هایشان دستجمی میباشه. در مرکز تنها معتاد مستفیده همچو مشوره ها باشه. تیم تداوی هم حالات فامیلی از یه را دیده همون قسم مشوره را برشان میده.
کدام نوع معتادین را در منزل تداوی میکنی؟
معتادین حقی از ایره داره که خودشان ایره قبول بکنه که در منزل خود تداوی شوی برشان خوبتر است یا در مرکز. بعضی معتادینی که در منازل تداوی را ترجیح میده، اکثر معتادین است که میخواین که هویتشان بسیار سیری بمانه. بعضیشان شرایط تداوی مراکز را پورا کرده نمیتنه، بعضیشان وقت سی ماه را نمیداشته باشه، بعضیشان فامیل خود اجازه برشان نمیده که سی ماه در مرکز باشه، بعضیشان مریضی های خاصی داره که اونا در منازل خوب تحت پوشش قرار میگیره و در مراکز شاید بعضی مریضی های ساری هم است که در مراکز شاید انتقال بیافته.
خانواده ها در شیوه تداوی معتادین در منزل چه مسئولیت هایی دارد؟
نه، باید توجه خاصی را به معتاد بکنن، مشوره های تیمی تداوی را به مشکلش باید پیش ببره، مسئولیت نظارت از معتاد هم اینا داره، یعنی معتاد وادار به برگشتن به اعتیاد نکنن، همو سیستم تداوی را که به تیمی تداوی برای از اینا نشان میده او را باید کتی معتاد پیش ببره. اگر کدام مشکل خاصی در معتاد میبینن باید به تیمی تداوی خبرم بده، مشوره از اونا را بگیره و او را عملی هم بکنه. در اونجا تیم تداوی شاید 2 یا 3 ساعت با فامیل در تماس باشه، لیکن فامیل با معتاد روزانه 24 ساعت در تماس است و همچنان نه به صفت یک پل یک رابطه بین تیم تداوی و معتاد باشن و همچنان از احوال معتاد هم به تیم تداوی خبر بده.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
خب شنونده عزیز، رسیدیم به بخش پایانی برنامه. در این بخش همکاران ما درامه جالب را تهیه کرده اند که تقدیم شما می شود. در این درامه می شنوین که سردار تازه از شهر به خانه می آید و بسیار خوش به نظر می رسد. در این وقت دروازه خانه تک تک می شود، همزمان با این سردار و فامیلش بسیار ورخطا می شوند. این که دروازه را کی می زند و اسلم و فامیلش چرا ورخطا شد و بعد از این چی اتفاقی می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
you
سلیم بچیم، چرا تو ورختاستی؟
هر دفعه که پلیس به قریه میه من میگم خیالبت کوکنا رو چپه میکنه پدر.
نه ترس، چپش نمیکنه بچیم.
ای خو گپ توست، چطور چپش نمیکنه؟ دیروز اون ده بالا چند زمین کوکنا رو چپه کردن.
ده بالا جداست و ده ما جدا. چند سال میشه که کوکنا رو ده ما رو چپه نکردن.
نه بابا، ای والی صاحب نه آدم بسیار جدیست، با کل ولسوالا و قماندانای امنی امر کرده که حتما کوکنا رو چپه کنین.
یارا فکر نمی کنم که کوکنا رو ما رو چپه کنه. چرا تو ورختاستی؟
چارم با پیسی قرض کندیم، ماشین برمه و سامان دگرم با پیسی قرض خریدیم، تا گلون در قرض غرق استیم پدر.
بچیم تو چرا که ورختاستی؟ اینه بی بی کوکنا رسیده و نیش میزنیمش. بی بی چقدر پر است، اینقدر تریاک خود کرد که هم قصد سرش خلاص کنیم و هم پیسه پس انداز خود کردیم.
اگر کوکنا را چپه کردن باز چی خود کردیم؟ به غریبی و گشنگی خودت کردیم، که تزو مردم که ازشان قرض گرفتیم چی خود کردیم؟
خی چی کشت میکدم جان پدر؟
گندم یا یک چیز دکه کشت میکدی؟
گندم که اقا پیسه داره.
اگر پیسه کم دارم و خطر خو نداره نه؟ غلی یک سال ما رو پیدا میکد.
بی بی بچیم برای فایده زیاد باید ای تاوانا رو قبول کنی. یک مثل است که میگن بی زحمت راحت نیست.
من دیگه نمیفهمم پدر، اما از این قمار خطرناک بسیار میترسم. اتو نشه که پلیس تریاک ما رو چپه کنه و کل زحمت ما رو او ببره.
ای تشویش نکو قند پدر، چپش نمیکنه. ما چقدر خوش هستم و تو مرا میترسانی. ما میگم یه خروار پیسه پیدا خود کردیم، یک پیسه پیدا خود کردیم که جمع کردن نتانیم.
کلگی پیسه را خوش دارن، اما ما مردم غریب هستیم. تو نشه که سر زمین غریبی ما با شکر بکشیم.
حال توی تشویشا را بان، گپ مرا گوش کو.
خوز رئیس اینه گوش هستم بگو.
در قریه ما خو نیزنا پیدا نمیشن. ما شار میرم که مزدورکارا را بر نیز زدن بیارم. تو متوجه کوکنار باش.
کوکنار کس دوزی نمیکنه پدر، تو متوجه خودت باش که حکومت سرت خبر نشه. و دیگه ای که مزدورکارای زیاد بیار که نیش زود خلاص کنه. هر لحظه امکان از این وجود داره که پلیس بیای و کوکنار ما رو چپه کنه.
ما گفتم بچم که هیچ تشویش نکو، کل قریه ما رو کوکنار کشت کردن. مثل است که میگن چیزی که سرهام سرمام، خمام رفتم گمش که تو بسار دیگه تشویشیستی.
برو بخیر بری پدر، خدا پشت و پناهت. پدر بخیر اومدی؟
آه بخیر باشی. چرا خیرت بود؟ چیگه پس که تو ورختاستی؟
خیریت نیست، کوکنارا رو پلیس چپه کرد.
چی؟ کوکنارا رو چپه کرد؟ چه وقت چپش کرد؟
امی یک ساعت پیش چپش کرد پدر.
اولادای مدرسه تو گوش نماندن، گوشیری رو فروختی، سر پیسه ازو کوکنار گش کردی. حالی ما چی خواد کردیم؟ چی رو بخوریم؟
تو باش من ببینم، تو باش قرار ورختایی نکنی.
پدر تو نرو من میبینم صبر.
نه من خودم میبینم، تو باش بچم.
خیمه همراهت میرم، بکی بریم.
سلام علیکم آجی صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم کاکا جان.
و علیکم السلام.
آجی صاحب بیا خانه یک گلاس چای بخوریم.
نه چای نمیخورم، فقط خواستم یک گپ برات بگویم.
خدا خیر کنه، بگو چی گپ است؟
گپ از این قرار است که کوکنار تو را خو پلیس چپه کرد. ما که به تو قرض داده بودم، تو میگفتی که با جمع‌آوری حاصلات کوکنار قرض من میتی. حال پیسه مرا از کجا میکنی که بیتیه؟
آجی صاحب درست است که پلیس کوکنارا را چپه کرد، اما خدا جان خو مهربان است، کم صبر داشته باش.
سه ماه برم گفته بودی، حال شش ماه شد، من دیگه زیاد حوصله کرده نمیتونم. امی امروز باید پیسه مرا بیتی و پس خلاص.
کاکا جان خیره، ای شش ماه صبر کردی، کم دوگام صبر کن، خدا مهربان است.
اگه یک سال دوگام براتون صبر کنم، پیسه ما از کجا خواد کردین که بتی نه بگونی؟
اینا آجی صاحب، پیسه که نداشته باشم برای تو از کجا کنم؟ ولاغ یک آقانی پیشم مانده باشه. کلش از سر کوکنار زدم و تو دیدی که کوکنارانم پلیس چپه کرد. امی یک توت زمین برای مانده، ماشین چای عمیق و سامانش، دیگه من از کجا کنم پیسه؟
خب بر صورت این امی ماشین چای عمیق و سامانش بسم هست، امی قرض ما پوره میکنه.
شنونده عزیز، ای بود برنامه ای هفته کاروان زهر که تقدیم حضورتان شد. ما آرزو قیاسی از حضورتان اجازه می خواهم. تا هفته بعد، خدایا رو نگهدار تک تکیتان.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ایم کل تنظیم های زور است جبریش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.